حالا اینجا هم اون کارهایی که در نظر اجتماع ناپسنده و گاهی هم در نظر شرع هم ناپسنده، مثل تکدیگری.
بله.
اگر کسی در تکدیگری میکنه قطعا امام زمان نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که لباسی پوشیده که این لباس منفره، قطعا اون امام زمان نیست،
لباس نفرت میشه،
لباسی که هر کس نگاه میکنه میشه در رنگی مثلا فرض کن نظافت مراد نکرده، یک چهره که هر کس نگاه کنه از اون چهره متنفر میشه. اینها حالا بعدا انشاءالله مفصل تر شاید هم همین هفته آینده، همین برنامه آینده این مطلب رو مطرح بکنیم، اینکه پیامبران باید چه خصوصیات ظاهری درشون باشه که انسان اونها رو بشناسه، چون بحث ما خصوصیات پیامبران بود، این مطلب رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اینجا هم همینطوره، اگه اون که شما میگید لباس لباس مناسب هست و چون فقرا شخصیتی هستن، فقرا عزیزن، خدا فقرا بیشتر از غیر فقرا دوست داره، فقط صرف این که میلیاردر نیست شما دیدید هیچ اشکال نداره که امام زمان باشه، اما اگه تکدیگری میکنه، اگر کارهایی میکنه که عقلان کارها را قبول
ندارن
نبون امام زمان نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه این دو سوالی که درباره حضرت ولیعصر رو بالاخره ارتباطی داشت پاسخ فرمودید. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، رادیو معارف نقطه های آر نشانی وبگاه رادیو معارف هستش که این برنامه و برنامه های دیگه بارگذاری میشه، شما عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید و از این طریق بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
938-98-19 پرسیدند چرا کسی که میمیرد صبح روز بعد قبل طلوع خورشید مردم میروند سر قبر او؟
چنین مطلب ما جایی ندیدیم. اون چی هست اینه که شب اول قبل براش نماز لیلت و دفن بخونن، صدقه بدن و خیرات کنن و بعد هم به زیارت قبرش برن، اما این که قبل از طلوع فجر برن رو ما جایی ندیدیم، اونم روز اول. بله، داریم که اگر شما روز جمعه قبل از طلوع فجر به زیارت اهل قبور برید، شما رو میبینن و صداتون رو میشنون، بعد از طلوع فجر یا در روزهای دیگه صداتون رو میشنون ولی دیگه شما رو نمیبینن، اینا رو داریم، ولی خب اونم باز نیاز به توضیح داره، بنابراین این مطلب رو ما جایی ندیدیم.
903-91-86 پرسیدند خدا فرموده با رکوع کنندگان رکوع کنید، منظور چیست و چرا نگفته با سجده کنندگان سجده کنید؟ آیا خواندن کل قرآن بهتره یا مداومت بر خواندن سوره های خاص؟
نسبت به سال اول، رکوع اینجا به معنای اون رکوع مصطلح نیست، به معنای خود نمازه، به معنای به رکعت نماز رکوع گفته میشه، به خود نماز رکوع گفته میشه، بنابراین میگه که نماز با جماعت بخونید، ورکعوا مع الراکعین، این نماز رو به جماعت بخونید، نه اینکه فقط رکوع رو با دیگران باشید سجده رو دیگه با اونا نباشید، نه، با جماعت نماز رو بخونید. سال دومشون بهتر اینه که انسان جمع کنه بین این دوتا، هم همه قرآن رو بخونه هم سوره های خاص رو، منتها حالا یه مقدار از اون خوندن قرآن کم کنه، یه مقدار از سوره های خاص کم کنه تا بتونه جمع کنه بین این دوتا. اما اگر عمد دایر باشه که نتونه اینها رو جمع کنه، طبعا اون سوره های خاص بهتر است از اینکه انسان بخواد همه قرآن رو بخونه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آن چه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن، به دلیل زیادی سوالات اعتقادی شما عزیزان به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز با شماره 0916 4 شماره آخر 2787 سوالی مطرح کردن و گفتن حضرت مسیح علیه السلام که زنده و در آسمان چهارم زندگی می کنند، چگونه با این بدن مادی در آنجا که غیر مادی است زندگی می کند؟ بفرمایید استاد.
اما اینکه آسمان چهارم باید می منظور از آسمان چهارم چیه؟ آیا غیر از این دنیاست؟ مثلا فرض کنید که در عوالم دیگه، اگه این باشه خب قطعا با این بدن نیست، بدنی از همون جنسه. اگر فرض کنیم که آسمان چهارم از عالم ملکوته، در عالم ملکوت طبعا وقتی عیسی با بدن ملکوتیشون زندگی میکنن،
بله.
اگه فرض کنیم که نه، چون سما و آسمان در قرآن دو تا معنا داره. یک معنا همین دنیا، همین مجموعه مادیه که آسمان اول همین آسمانی که ما میبینیم که وزین نه سما دنیا به زینت الکواکب. شش مجموعه دیگه هم وجود داره که ما از اونها خبری نداریم، فقط میبینیم طبقا طبقه طبقه هست. اگر این باشه خب بله میتونه با همین بدن اونجا تو آسمان چهارم زندگی بکنه. اگه منظور از آسمان چهارم عوالم دیگه باشه،
بله،
مثل عالم ملکوت، مثل عالم جبروت، مثل عالم لاهوت، اون وقت دیگه نمیتونه با این بدن باشه. حتما باید اون بدن از همون جنس باشه، از همون سنخ باشه و حتما باید بدن ملکوتی باشه که ظاهرا همین دومی باشه.
بله.
اونم که پیامبر در شب معراج رفت و دید از همین جنس دوم بود، عوالمی که خارج از دنیا بود.
بله.
شما همه دنیا رو بگردید بهش جهنم پیدا نخواهید کرد. با ارواح انبیا نمیتونید ارتباط برقرار کنید. ارواح انبیا باید در عالم جبروت باشن. به هر حال بر حسب نظر دوم، اونجایی که حضرت عیسی حضور دارن با همون بدن مسانخ با همون عالم حضور دارن.
بله بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون که این سوال شنونده عزیز را درباره حضرت عیسی علیه السلام پاسخ فرمودید. 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. شما عزیزان میتونید سوالتون رو مطرح کنید. مانند این شنونده گرامی که زنگ زدن و سوالشون رو خواهیم شنید. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خواستم از جناب استاد سوال کنم. به طور مثال اگر مادر دختری با هم قهر کرده باشن، یا دو تا خواهر یا برادر و خواهر با هم قهر کرده باشن، این جریانش چیه؟ مثلا اگرم مالشون خیلی خوب باشه باید برن بهش، جریانش چیه؟ آیا میرن بهش آیا نمیرن؟ تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. رادیو معارف رو من همیشه گوش میدم، خیلی زیبا. دست ما درده.
متشکرم از شما برادر عزیز، سلام بر شما. ممنون از این که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. خوشحال هستیم از این که شنونده همیشه یه برنامه های رادیو معارف هستید. استاد حالا مثال زدن مادر دختری که قهر هستن و اینها، آخر عاقبت اینا چگونه خواهد شد و بالاخره بحث بهشت و خالصه تحت تاثیر این قرار خواهد گرفت عاقبت اینها یا خیر؟ بفهمید
در این که این کار بدیست و گناه بزرگیست، هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اون آداب اسلامی و اینها. خب این کار خیلی بدیست و گناه بزرگیست. خلاصه این که گناه بزرگیست و گاهی ممکنه که انسانو با بهشت سالهای سال فاصله بده. این که داریم مثلا بوی بهشت از هزار سال راه استشمام میشه، یعنی شما با بهشت انقدر فاصلهش بشید باید هزار سال راه برید تا چیه؟ به بهشت برسی. از اینجا بوی بهشت استشمام میشه، ولی مشام آقا والده نمیرسه. یک برداشتی میشه از این گونه احادیث کرد اینه که پس چه بسا آقا والدین بیشتر از هزار سال با بهشت فاصله داره، در نتیجه باید هزاران سال تو جهنم بسوزه تا چی بشه؟
تا برسه،
اگر با ایمان از دنیا رفته باشه، تا به بهشت برسه.
بله.
اینم همینه، اگه آدم خوبی بوده با ایمان از دنیا رفته، به خاطر این گناهش ممکنه مدت‌های مدیدی گرفتار باشه تو برزخ، تو قیامت، تو جهنم تا به بهشت برسه. ولی اگر با ایمان از دنیا رفته باشد، حتما سرانجام اهل بهشت خواهد شد و هیچ کدام از اعمالش هم به خاطر این حبس نمیشه. البته بعضی چیزا حبس میکنه، مثلا فرض کن منت گذاشتن بر کسی که صدقه میده یا مثلا شرک، اعمال حبس میکنه. اما اینکه بگیم که هر کس قهر کرد اعمال نیکش حبس میشه، ما ندیدیم جایی که اینجوری باشه. به هر حال اگر عملی باقی مونده باشه با شرط ایمان، بله اینها به بهشت میرن. متا کی؟
خدا میدونه.
خدا میدونه.
بله قطعا عذاب خواهند کشید.
بله بله.
فقط یه کار زشتی. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این برادر شنونده که سوالشون رو مطرح فرمودند. شنونده عزیز دیگری با شماره 0938 4337 از طریق سامان پیامکی جناب استاد این سوال ارسال کردن و گفتن که وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کنه، گنج ها از زیر زمین میان بالا. منظور از گنج کسانی هستن که با دشمنان اسلام مبارزه میکنن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
نه، گنج در واقع همون گنجه، اونها انسانند و بله رجعت رو ما قبول داریم، ولی این که بگیم که اون گنج ها نه، با پیشرفت علم و با اون حالی که دست میده چه بسا همین خاکه معمولی هم بشه گنج، یا این که گنج هایی که در اعماق زمین هست و الان بشر نتونست کشف کنه، نتونست استخراج بکنه، با توجه به اون پیشرفت علمی که در اون زمان حاصل میشه، همه اون گنج ها استخراج میشن و همه اونها به دست بشر میاد. هرچی باشه خلاصه به معنی آدم ها نیست، چون در اینجا ما انسان رو به عنوان گنج نمیشناسیم. یعنی ظاهر اینه که گنج باید همون یک جنس نفیس و گران قیمت باشه، حالا چه طلا باشه چه الماس باشه، مثلا چیزی از این قبیل باشه. از این ظاهر بخوایم صرف نظر کنیم دلیل میخواد. بی دلیل نمیشه که ما ظاهر حدیث رو توجیه بکنیم به این که منظور از این گنج ها آدم های خوب مثلا هستن. نه، گنج همون گنجه، بله آدم های خوب هم رجعت دارن، و زمینی که حالا ما بیم که از همین زیر همین زمین یا همین قبری که مثلا دفنشون کردیم بیرون میای، اینا خودش باز حرف داره. به هر حال نه، اون نظر رو ما نمیپسندیم.
میفهمید که ظاهرش در واقع به همون حمل میشه. بله. نیاز نیست ما تعویل کنیم.
بله، ظاهر همینه که بله. گنج بله. همون گنجه.
بله. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده و شنوندگان عزیزی که همچنان ما را همراهی می‌فرمایند.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی از طریق سامانه پیامکی که اسم شریفشون محفوظ است سوالی مطرح کردن و گفتن اگر کسی تا سن 50 سالگی گناهانی مرتکب شده است، الان توبه کرده، آیا توبهش قبول است یا خیر؟
بله، اگر توبه کرده باشه، توبه واقعی کرده باشه، ولو یک سال قبل از مرگش هم توبه کرده باشه، توبهش قبول میشه.
بله.
من تا اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که آیا این توبه توبه حقیقی است یا لغلغه زبان؟ دوم این که آیا از اون گناه به خاطر قبح گناه پشیمانه، یا به خاطر اینکه مثلا فرض کنید آبروش رفته، به خاطر اینکه مریض شده، به خاطر اینکه هیچ انگیزه های دیگری باعث شده که او از اون گناه پشیمان بشه، آیا میشه گفت توبه کرده؟ نه، توبه پشیمانی از گناه به خاطر قبح گناه.
بله.
مطلب بعد اینکه اگه این گناه حقوقی رو تولید کرده، حق الناسی رو تولید کرده، حق الله رو تولید کرده، حالا توبه کرده اون حق هم پاک میشه؟ نه، اون حق به قوت خودش باقی است، باید ادا بکنه، چه حق الناس باشه چه حق الله، فرقی نمیکنه. نگی من 50 سال نماز نخوندم، تارک صلات بودم، حالا توبه کردم، خدا منو ببخش، میخوام دیگه از این بعد نماز بخونم و میخونم.
بله.
باشه، خدا شما رو میبخشه، اسم شما از لیست تارک صلات ها حذف میشه، اما نمازهایی که نخوندید به گردن حذف میشه، کسی که نمازش قضا شده.
بله.
که نماز قضا شده مثلا خواب مونده که گناه نکرده، ولی اون چیز رو باید پرداخت کنه. اگر مال مردم حیف و میل شده، توبه کردید، خب تا حالا اسم شما در لیست مثلا فرض کن کلاهبرداران در لیست دزد ها بود، الان که توبه کردید از اون لیست پاک میشه دیگه، از این بعد شما دزد نیستید، اما حق مردم به گردنتون هست. کسی که وام گرفته، کسی که وام گرفته گناه نکرده، ولی این وام باید پرداخت بشه. اگه پرداخت نکنه خودی میشه یه گناه جدید. اگه نمازهای قضا رو انجام نده چی میشه؟ یه گناه میشه. مستنف میشه خودش. پس باید حتما اون حقوق ادا بشه. مطلب بعد این که خب به هر حال انسان که 50 سال عقب مونده، حالا میخواد مثلا در عرض 20 سال یا 30 سال چیکار کنه؟
جبرانش کنه.
خب این خیلی باید کار کنه. فرق میکنه با کسی که 50 سال راه رو درست رفته. پس باید خیلی بیشتر برای جبران مافات تلاش کنه و کارش قطعا سخت‌تر از اون کسانی است که در این مدت 50 سال گناه نکرده باشن.
استاد این مسئله معروف هستش، حالا شاید روایت هم باشه، این که کسی گناه میکنه هر گناه مقداری از عقل او رو زائل میکنه، واقعا توبه همه اینا رو جبران میکنه؟
نه، اون آثار وضعی که برطرف نمیشه، آثار وضعی باقی است، آثار تکلیفی برداشته میشه با توبه. و حقیقت اینه که خود گناه جهالته، عقلم اونجا نقطه مقابل جهله، نه نقطه مقابل مثلا فرض کنی قلب یا چیزی از این قبیل.
بله بله.
عقل و جهل، کتاب العقل و الجهل داریم ما.
بله.
ما جهل و مقابل علم میگیریم دیگه. بله. این فلانی عالم فلانی جاهل، اما در روایت ما غالبا جهل نقطه مقابلش عقله.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، استفاده کردیم از پاسخ و راهنمایی شما. ان شاءالله شنونده عزیز هم شنیده باشن پاسخ‌ها، و اگر حالا نکته‌ای هستش باز مگر دوست داشتن میتونن سوال ارسال بفرمان، ما هم از نظر استاد استفاده خواهیم کرد. استاد یه مسئله‌ای هستش برای یکی از شنوندگان عزیز که حالا گفتن زندگیم درگیر این مسئله هم شده، از شما کمک خواستن، ما هم از شما می‌خوایم که به این شنونده عزیز کمک کنید با شماره 0911 7234. گفتن که در مسئله فرق بین اختیار و قضا و قدر توضیحاتی استاد بفرمایند، درگیر این مسئله در زندگی هستن، استفاده میکنیم بفرمایید.
اولا که توصیه میکنیم دوستان بحث ما رو در اون بحث مقدماتی که وقتی به افعال خدا رسیدیم، ما 5 بحث اونجا مطرح کردیم. یک بحث عدل الهی بود، بحث قضا و قدر بود، بحث جبر و اختیار بود، سنت های الهی در زندگی انسان و فلسفه آفرینش، اینا رو اونجا مفصل بحث کردیم. دوستان اگه اونجا مراجعه بکنن خوب، مثلا ما گفتیم که در بحث قضا و قدر و جبر و اختیار گفتیم نه جبر درسته نه تفویض درسته، امر بین الامرین معناش اینه که خدا خواسته که انسان بعضی از کارهاش رو با اختیار خودش انجام بده، این قضا و قدر خداست. خداوند انسان رو خلق کرده، این اسمش قضاست، بهش اختیار داده، این اسمش قدره. پس کارهای اختیاری انسان کاملا تحت شمول قضا و قدر قرار میگیره. خدا از من و شما نماز اختیاری خواسته، نه نماز جبری.
بله.
پس این نماز ما هم به خواست خداست هم به اختیار خودمونه. اما اگر خداوند نماز اختیاری از ما خواسته، ما بخواییم جبری نماز بخونیم، این دیگه خواست خدا نیست، خلاف قضا و قدره. پس اراده خداش اسمش قضا و قدره، در طول اراده ماست. بله ما اختیار داریم، منتها این اختیار از خود و خداست. هر وقت هم خدا اراده کنه اختیار ما رو میگیره، دیگه از اون بعد اختیار نداریم. این مسئله که عرض میکنم همون امر بین الامرینه، که نه جبر درسته بیم که ما هیچ کاره ایم، نمازی که ما خوندیم ما نخوندیم، خدا خونده. خب گناه رو شما چیکار میکنید؟ فحشا و منکرات چیکار میکنید؟ ناچار همه رو به خدا نسبت بدن دیگه. نه جبر درسته نه تفویض درسته، ما ببینیم دست خدا اینجا کوتاست. همین حرفی که یهودی ها میگن، میگن ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو ما قالو بل یده هم ابسوطتان. نه تفویض درسته که معتزله میگن، نه جبر درسته که اشاعره میگن. امر بین این دوتاست، اراده خدا به این تعلق گرفته که انسان برخی از افعالش رو از مجرای اختیار خودش محقق کنه، با اختیار خودش انجام بده. پس کاری که ما انجام میدیم هم به اختیار ماست هم به اراده خداوند، در طول هم هر وقت هم خدا اراده کرد اختیار ما رو میگیره و اراده خودش میاد جای اختیار ما میشینه. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، آمی فرماید که از اینجا خدا رو شناختم که تصمیم جدی گرفتم، اراده کردم کاری انجام بدم، اراده من شکسته شد، اراده من به نتیجه نرسید، فهمیدم یه اراده پشت اراده من هست که هر وقت اون اراده بیاد اراده ما از بین میره. این به نظرم خلاصه ای که باز من توصیه میکنیم شنونده محترم ما مراجعه کنن به اون بحث‌های مقدماتی.
بله بله حتما میتونن مراجعه کنن، بحثا در نشانیایی که عرض میکنیم همیشه در ادسان رادیو معارف و خود وبگاه رادیو معارف بحثا بارگذاری میشه. در ابتدای هر برنامه جناب استاد حدود 10 دقیقه به این بحثا میپردازن و میتونن مراجعه کنن و بشنون. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، قدم رنجه فرمودید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم و از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. صحت، سلامت، سعادت و بهروزی را از خداوند برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران مسئلت داریم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدایار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن. کمالی این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمالی این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمالی این است و بس. ایران، ایران، ایران،
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اونهایی که در همین کشور هستند و تفاله هایی که موندند، اینها یک دستشون برای شرق سینه میزنند و یک دستشون برای غرب سینه میزنند و در این حال دعوی میکنند که ما از ملت هستیم. اون کسی که در کارخانه ها میخواد فرض کنید خلل ایجاد کند، میخواد کشور خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، و اون کسی که در دانشگاه اخلال میکند میخواد دانشگاه خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، اینها اجنبی هایی هستند به صورت ملی و به صورت ایرانی. اینها از ایران اجنبی هستند و ایران اونها را دیگر به ایرانیت نمیشناسد. اون که تمام ارزش‌های اسلامی را و ملی خودش را فدای شوروی می‌کند یا تمام ارزش‌های خودش را فدای امریکا می‌کند، او را ما ایرانی نمی‌دانیم. برادران و خواهران، ما در راهی وارد شدیم که اون راه راه انبیاست و تاریخ تا اونجا که نشان می‌دهد انبیا با مشکلات روبرو بودند، همیشه قشر محروم بودند در مقابل طاغوت و مشکلاتی که برای اونها حاصل بوده است بسیار زیاد بوده است، طاقت فرسا بوده. ما تا اونجا که از تاریخ اطلاع داریم و از انبیا به ما رسیده است، میبینیم که تمام انبیا مبتلا بودند به طاغوت‌های زمان خودشون و در مشکلات بودند. ما که در طریق انبیا میخواهیم قدم برداریم، از مشکلات نباید هراس کنیم، برای اینکه همون طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 20 و چند سال دعوت خود تمام مشکلات را پذیرفت و برای پخش احکام شرعی به همه مشکلات تن در داد